الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. موضوع بحث ما چی بود؟ انسان طراز قرآنی. دنبال این میگشتیم که پیدا کنیم ببینیم این فاصله‌ای که امروز میان او چیزی که میبینیم و او خطکشی که دین به ما ارائه میکنه چیه، از کجاست و اشکال از کجاست. برای این احتیاج به یک تعریف درست داریم، یک الگوی درست داریم که بر اساس او سنجه کنیم کارهامون رو، خودمون رو، و بعد این فاصله رو کشف کنیم و جبران کنیم. یه مقدماتی عرض شد در این که چرا انسان طراز و چرا قرآنی. اما برای ادامه بحث ما نیاز به دو تا مقدمه یا دو تا ضرورت، دو تا باور داریم. دو تا باوری که اگر این دو تا باور ضروری اومد، اگر این دو تا ضرورت درست شد، بعد از بیان این دوتا هر چی بگیم مفهوم میشه برامون، اولویتش شناخته میشه، اثرش شناخته میشه. ولی اگر این دوتا باور نیومد، اون حرفها دیگه، اون اثری که باید، اون جایگاهی که باید دیگه نداره. این دوتا باور و دوتا مقدمه ضروری چیه؟ اما نکته اول و باور اول و ضرورت اول اینه که من انسان باید یه چیزایی رو نسبت به خودم بشناسم، که حالا این شناخت در روایات یه تعبیری داره، یه اشاراتی داره، یه مضامینی داره که نسبت به موضوع به کار رفت، که اگر اونها اومد من میتونم وارد عرصه بشم. برای هر کار یه شرایطی لازمه. مگه هر کسی میتونه وارد هر کار بشه؟ هر چند شعار ما میتوانیم سر بده، بله، با صرف شعاری که ما میتونیم و من بزرگم و من میدونم که کار اتفاق نمیفته، الا که این که این طرف اول بشناسد ظرفیت ها رو، قواعد رو، میدان رو، یه چیزایی باید بشناسه تا بعد این شعارش واقعی بشه، تو مسیر قابل اجرا باشه، قابل سنجه باشه. اینجا مگر میخوام از انسان طراز صحبت کنیم همین است. این دوتا باور همون دوتا بالی هست که به یه تعبیری این دوتا مضمون رو برای ما میسازن. تو قرآن وقتی صحبت از انسان میشه میگه این انسان باید بین چی باشه؟ خوف و رجاء باشد. این دوتا بال لازم است. نه از این ور بوم آدم باید بیفته، نه از این طرف بوم. یک انسان میخواهیم که حواسش به دو طرف جاده و احتیاطات دو خط ها دو طرف باش. این دو تا نکته و باور ما همین دو طرف است، همین خوف و رجا رو تنظیم میکند. مقدمه و باور اول چیه؟ این روایت شریف رو که خب زیاد شنیدیم، من اون مجلسی هم در جلد دوم نقل میکنه، از جلد دوم بهار، اینه که من عرف نفسه، پیغمبر عزیز فرمود فقط عرف ربه. یک نیاز شناختی داریم ما. این نیاز شناختی یعنی چی و تا کجا؟ ما چی مد نظرمونه؟ آیا از این من عرف نفسه فقط عرف ربه منظورمون این مباحث سنگین فلسفی است که هر کسی از پسش بر نمیاد، یا افتادن تو این مسیر عرفانهای سنگین و عجیبی است که ظرفیت‌هایی میخواد و اگر بعضیا بخوام به یه ظرفیت‌هایی برسند یک عمر نوحی باید هزینه کنن؟ این که خیلی دور از دسترس میشه. اینجا چه چیزی مد نظره؟ تو بخش اول، باور اول، اون امیدسازی و انگیزه دهی وجود داره. آیا انسان تو باید خودت رو بشناسی، ظرفیت‌هاتو بدونی، بدونی که به کجا میرسی، چی کاره میتونی بشی، تا کجا میتونی بپری؟ ها؟ اون شعر معروفی که گفت ز کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود. بله، و ادامه شعر که عزیزان قبل و بعدشو بلدند و خلاصه نیم از عالم خاک ایناشو میدونن، من تو اون فضا و اون شعر فعلا نمیخوام وارد بشم، رو وقت کم میارین بریم جلوتر. این عرفان مبتنیه بر چیه، چه جایگاهی داره و چگونه به دست میاد؟ اون روایت شریف من عرف نفسه فقط عرف ربه انو ادامه هم دارد. پیغمبر عزیز ما یه نقلش اینه، ثم علیک، در ادامه فرمودن ثم علیک من العلم بما لا یصح العمل الا به و هو الاخلاص. حضرت میفرمان اگر صحبت از شناخت کردیم که گفتیم هر کی خودشو بشناسه خدا رو میشناسه، خودشناسی استارت کار است و شروع است به سمت خداشناسی و رفتن توی میدون عظیم. این ثم علیک مسیر اجراییشو حضرت دارن یاد میدن. علیک چی؟ من العلم بما لا یصح العمل الا به. برو علم پیدا کن. به چی؟ به او چیزایی که تو راست کارت به درد میخوره، نه هر علمی، اون چیزی که باعث میشود عملت مدلت درست بشه به سمت قبول حرکت کنه. این ایام این روایت رو عزیزان زیاد میشنوند. این نقل از حضرت صدیقه طاهره است، حب بلی من دنیا کن سلاس، درسته؟ من از دنیای شما عاشق سه چیزم. اولیش چیه؟ کثرت و تلاوت القرآن. خب سوال حضرت زهرا سلام الله علیها، این عشق به تلاوت زیاد قرآن رو که بعدش نظر الی وجه رسول الله و انفاق فی سبیل الله این ستا رو مطرح میکنن، اینو گذاشته کنار اون دوتا. اول مطرح شده، حالا به اولویت اول دوم کار ندیم، ببینم مانو نمیدیم، اصلا معلوم نیست که مهم باشه این اولویته. ولی این که میفرماد عاشق این کثرت و تلاوت القرآن، من عشق این از دنیای شما من دوست دارم. چرا؟ حضرت همینجوری دلشون یه چیزی خواسته، یا وقتی میری اون ور صحنه رو میبینید، جلسات قبل یادتونه اشاره کردیم گفتیم اگر میگیم تراز قرآنی چرا قرآن؟ شکایت جدی پیامبر اکرم، ارزش گذاری انسانها، عصر ظهورها، یعطف الرأی علی القرآن اذا عطفوا، یعنی اینا دقیقا همون چیزایی است که ضرورته. نرم سراغ قرآن قیامت جواب نداره، مورد شکایت هم نرم سراغ قرآن ارزشی ندارم، نرم سراغ قرآن فردا امام زمان ارواحنا الله الفدا ظهور کنه مقالش میستم. همین چیزایی که شما دیدیم تو جلسات قبل یادتونه. حضرت زهرا سلام الله علیها اگر میفهم من عاشق این قرآن خوندنم، در حقیقت دارم میگن چی؟ من او چیزایی هم که به دردم میخوره ضرورت زندگی منه، یعنی دوست دارم هام رو هم دارم با ضرورت ها و چیزایی که تو عملم و تو اصلاح کارم به درد میخوره پیش میبرم. دقیقا همین روایتی که الان خوندیم، هر دوست داشتنی که به درد نمیخوره که. این مفهومش این است که آقا پس یعنی شما میگی ما تو زندگی دنبال لذت ها و نام اینو دوست دارم دنبال این نباشم. نه، ما چنین حرفی نزدیم. انسان باید از زندگیش لذت ببره. امام رضا علیه السلام در روایتی که فرمودن چی فرمودن؟ تقسیم روز. بعد فرمودن یک ساعت از روزت رو باید برای لذت و شادی های حلال بذاری، و اتفاقا با همین ساعتته که بقیه ساعت ها تضمین میشه و اجرا میشه. ما با این موضوع مشکل نداریم. حرف چیه؟ حرف ما اینه، میگیم اگر دنبال این دوست دارم میرم، برای دوست داشتنم دلیل داشته باشم، جز اولویتام باشه. چرا اینو دوست داری؟ همین الان اگه موضوعم جواب دارم برای خدا. اینجا میفرماد من عرفه، بعد میفرماد ثم علیک، بر تو لازم است من العلم به چی؟ به ما لا یصح العمل الا به. حالا اینجا حضرت اشاره میکنن به چی؟ به اخلاص، که این جایگاه اخلاص و این علمی که اینجا مطرح میشه و عرفان ارتباطشون چیه و جایگاهشون چیه. اما حضرت میفهمان برو اینو کشفش کن، این چنین علمی پیدا کن. بعد شما میرید این واژه علم رو در روایات میبینید عزیزان بزرگوار. یه روایت معروفی رو فکر میکنم اکثر بزرگوارا حداقل یه بار تو عمرشون شنیده باشن، روایت عنوان بصریست. اومد سراغ حضرت صادق علیه السلام، خب حضرت قبولش نکردن، ردش کردن، ماجراهایی داره، خلاصه توسلی کرد دل امام را به من مهربان کن، با یک اوصافی حضرت بهش اجازه دادن وقتی که به محضر امام صادق علیه السلام رسیدند و مطالباتی کردن، حضرت بهشون چی فرمودن؟ فرمودن ان اردت العلم، قبلش حضرت اشاره میکنن که اصلا علم چیه؟ نورون که خداوند تبارک و تعالی یقع و فی قلب من یرید الله جنس نور رو تعریف میکند. بعد چی میفرماد؟ ان اردت العلم فطلب اولا فی نفسک حقیقت العبودیه. علم میخوای؟ باید بری دنبال چی آقا جون؟ عبودیت بگردی، حقیقت اینو پیدا کن. علم دقیقا برمیگردد به همین کشفه که تو روایت قبلی بهش اشاره شد. میگه اگر اون رو نفهمیدی تو علم آموزی، علم خواهیت هم اصلا معلوم نیست به کجا بروی، چی در بیاد از توش، علم حجاب اکبر بیاد یا علم سلطانه است، کدوم یکیش، چه اتفاقی بیفته، سقوط یا صعود. یعنی دقیقا این رو مبتنی میکند بر چی؟ بر همون مدل گفتگوی اولی، فطلب اولا فی نفسک حقیقت العبودیه. بعد اونجا اهدامه روایت عنوان بسیر، روایت طولانی است دیگه، این فضا رو باز حضرت توضیح میدن که باید استعمال علم به چیه، چه مدل هست، این وسط این رابطه چگونه تنظیم میشود، چگونه این عبودیت شکل میگیرد. یعنی دقیقا بر میگردونن باز به همین حرف اول، به همین روایت اول. یه روایت دیگر رو اشاره بکنم که ببینید نکاتی که داریم میگیم، اول روایتش، منابعش، نکاتش چیه، بعد محصول این گفتگو چی میشه، اون بال امیدی که انگیزه ای که گفتیم کجا به وجود میاد، یه باور اول لازم داریم. این روایت بعدی رو ملاحظه بفهمید. اینجا هی اشاره میکند به این عرفان و شراخت و علم. یه روایت دیگه داشته باشید که همه این علم ها، اخلاص ها، شناس ها برمیگرده به همین فضای شناختی که داریم اشاره میکنیم بهش. حضرت فرمودن اطلب العلم ولو بالسین. این روایت رو من از وجود مقدس و نامزنین امیرالمومنین علیه السلام دارم عرض کنم. بعد حضرت این طلب علم را که ولو بالسین هست چگونه تعریفش میکنن؟ این علم رو چی میگن؟ و هو علم و معرفت النفس و فیه معرفت رب عز و جل. امام علیه السلام دقیقا باز دوباره علم را منوتش میکنن به چی؟ معرفت النفس، که این همون معرفت رب عز و جل. یعنی میگه اگه او عرفانه رو میخوای، اگر او شناخته رو میخوای، باید دوباره مسیر علم هم که میخوای طی کنی، علمی که تو رو به اینجا برساند. این مدل گفتگوی روایی و اشارات قرآنی تو دین ما وجود داره که مفهوم میده، که مسیر میده. اگه میگیم علم، اگه میگیم عرفان، اگه میگیم اخلاص، اینا هر کدوم یعنی چی و تو چی مسیری هن، چگونه با هم دیگه ارتباط دارن، که چی اتفاق بیفته که این شناخته شکل بگیرد، که من وقتی خودم رو میشناسم چی بشه، چه اتفاقی بیفته. وقتی میشناسم ارزش یه چیز که مشخص شد، حالا تازه میشه اول ماجرا. محصول شناخت اولا ارزش گذاری درسته. من تا یه جنس رو نشناسم بدل اصل عیارش چیه قیمت نمیتونم بذارم. لذا بریم حالا سراغ دسته دوم روایات که میگه آقا اگر شناخت آمد ارزش گذاری میاد. روایات اول هی بخوام بگیم انسان چیه، یه مدار مباحثش عرفانیست، کار سخت میشه. میایم تو دسته دوم روایات. تو این دسته دوم ارزش گذاری ها شکل میگیره. من یکی دو تا روایت ارزش گذاری رو نشون میدم که بعد بفهمیم شناخت باید ما را به این ارزش برسونه. اگر صحبت از انسان میکنیم، باور من از انسان باید به کجا برسه، چی باشه، باید خودمو چگونه باور داشته باشم. خوب دقت کنید. روایت اول، حکمت 456 نهج البلاغه شریف. امیر مؤمنان علیه السلام می فرماند الا حر یدع هذه اللمازل اهلها. بابا یه آزاد مرد، یه آزاده پیدا نمیشه که چیکار کنه؟ یدع، رها کنه، پس بزند این لمازه را، این دنیا را برای اهل دنیا. تعبیر لمازه را هم خوب ترجمه کردن. چند تا ترجمه داره. من اون ترجمه ای که محصول همه ترجمه ها مشترکشه تقریبا در میان با یک مدار این وری ور جزئیاتش خودی عام‌ترش بکنم، میگن لمازه چیه؟ اون باقی مانده قضا لای دندون. بعضیا میگن اون باقی مانده قضا لای دندونی که دیگه میدونید دیگه قضا از لحاظ طب اسلامی هم ثابت کرده شما وقتی قضا میخوری ها دیگه اونی که بعد از قضا بین دندون اینا میمونه میگه اونو نخورید مریض، اونا رو بریزیدش بیرون. قابلیت خوردن قضای خودم الا دندون خودم مونده، میگه بریزش بیرون. بعضی میگن این مونده لای دندونی که دیگه کیفیت هم از دست داده، بو گرفته، خرابم شده. حضرت دنیا رو تعبیر میکنن به این لمازه، این دنیا رو. بعد میفهمن از این مونده لای دندونی که اینجوری دیگه به درد خوردنم نمیخوره، دیگه بی ارزش شده، از این گذشتن حضرت میفهمن الا حرون یا آزاد مرد پیدا میشه از این بگذره. از این دنیا گذشتن معلوم میشه خیلی سخته و این دنیا با این حقیقت لمازه‌ایش مثلی که خیلی جلوه‌گری میکنه برای خیلی‌ها. بعد حالا سوال اینه، حضرت چرا میفهمن یه آزاده این پیدا میشه آیا که از این لمازه بگذره؟ ادامش چیه؟ چون انهو لیس لانفسکم ثمن الا الجنه، چون این وجود شما ارزشمند مردم، این وجود قیمتش چیه؟ بهشته. شما اجازه ندارید به کمتر از بهشت خودتان را بفروشید. من عوضی که ای بیام تو بخش اول روایت عرفان و شناخت و علم بحث کنم، ها فقط یه اشاره کنم اومدیم اینجا. ببین حضرت چقدر ساده میفرماد، میگه ببین تو یه انسان، تو قیمتت بهشته، کمتر از بهشت نباید خودتو بفروشی، وجود تو ارزش دارد. یه روایت دیگه ملاحظه بفرمایید به همین مضمون است، از آقا موسی بن جعفر علیه السلام. این روایت رو مرحوم کلینی در کافی شریف نقل میکنه. این روایت شبیه همین روایت است با یه اختلاف. این روایت این اختلافش اما حرف داره برای ما. آقا موسی بن جعفر علیه السلام میفرمان اما آقای مردم بدونید ان عبدانکم لیس لها ثمنون الا الجنه. امیر المؤمنان فرمود لانفسکم، حضرت میفرمان عبدانکم، آی مردم بدونید قیمت بدناتون، یعنی این پوست و گوشت و استخون و مو و ناخون، همین بدن شما، یعنی این جنس مادی شما، این ماده شما، نه قیمت فکر، اعتقاد، باور، ولایت، ایمان، نه 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 نه، انسان، تو جنست از لحاظ ماده، بدنت، یعنی این ناخونت، این تارموت، این قیمتش چیه؟ بهشت است. اما ان عبدانکم لیس لها ثمن الا الجنه فلا تبیعوها بغیرها، نکنه این بدناتون رو به غیر بهشت بفروشید. فهمیدن سوال ما دو سال پیش مثلا ماجرای ها زن زندگی آزادی داشتیم، بعضی از دیدید حاضر شدن خودشون رو مفت برای مثلا یک دیده شدنی، یک ویزایی، برگ سبزی و حراج بذارن. سوال، اگه اینها برای این ها بدن، برای این تار مو و ناخن و صورت ارزشی معادل بهشت تو باورشون بود، آیا حاضر بودن خودشون رو اینجوری مفت هزینه کنن؟ به همین سادگی خودشون رو به معنای حقیقی چوب حراج به بدن و وجود خودشون بزنن، به حراج بزنن؟ حضرت می فرماد بدینید این بدن، پوست و گوشت و استخون شما قیمتش بهشت ها، این قیمت باوراتون یه چیزی فراتر است، قیمت اعتقاداتتون، عشقتون، ولایتتون یه چیزی فراتر از یه حرف هاست. محصول این مدل نگاه که حالا آیا روایتش رو اجازه بدید کم ازش سریع‌تر بگذرم، اگر کسی این مدل نگاه کرد باید نگاهش به کجا باشه؟ این مدل تربیت شد، این مدل برای خودش قیمت گذاشت، باید نگاهش به کجا باشه؟ هدفش چی باشه؟ از اینجا باید زود چند تا آیه قرآن بخونم. قرآن کریم توی فضا آیات متعددی داره، من فقط به یکی دو تا روایتش اشاره میکنم. در سوره مبارکه انشقاق آیه معروفی است همه حفظی مایه شیشون، خدا میگه چی آقا جون؟ یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا ف ملاقیه. میگه ببین انسان، خطاب اولا به انسانه، به مؤمن نیست، به نه نه نه. انسان یعنی جامعه بشری، بشریت، آی انسان ها، چه بخواین چه نخواین، این قانون خداست. انک کادح الی ربک، مسیر تو اولا کادح، مسیر سختیه. کدح یعنی طی مسیر با چنگ و دندون، با خون جیگر. انسان یه مسیر سختی داری که طی این مسیر خون جیگر خوردن داره، با چنگ دندون طی کردن داره. چرا؟ چون این مسیر الی ربکه. تو چه بخوای چه نخوای، چه غرق شهوات و لذت‌های دنیایی بشی، چه در غرق عبودیت بشی، اول آخر لا یمکن ارسال من حکومتک، اول آخر باید بیای در خونه خود من و خدا به من خدا جواب بدی. لذا مسیر الی ربکه، اجباری هم هست، تو چه بخوای چه نخوای، چه قبولش کنی چه بزنی زیرش. و این مسیر به سمت خدا مسیر سختیه، انتهای این مسیرم فملاقی، ملاقات با خداست. یعنی اونی که میفته تو این مسیر بهترین جایزه و بهترین چیزیه که با خود خدا، ملاقات خدا، لقاء الله میرسد. و سختی این مسیرم مثل که بعضیا باورده میکنن، مفعول مطلق تأکیدیش پشت سرش میاد، کادهن الی ربک کدهن، میگم سخته، سخته ها، جدیه. حالا آی انسان، تو اگر خودت را، مسیرت را، هدفت را باور کردی، آماده سختی ها میشی، حرکت میکنی، مجهز میای تو میدون، کمم نمیاری. اگه این مسیر رو باور نکردی، سختی ها را نخواستی، افتادی دنبال لذتات، ها، این هدف را دیگه سوختی، از دست دادی. لذا اونی که تو این مسیر میخواد حرکت کنه، تهش فملاقیه. اون انسانی که ظرفیت خودش رو، شرایطش رو میشناسه، هدفش چیه؟ لقاء الله، ملاقات خداست. لذا گفتگوی خدا با انسانای برتر رو بد که نگاه میکنی، اینجا مطلق حرف میزنه، میگه یا ایال انسان. اما وقتی میرو سراغ انسان برتر، ها، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی جنتی، ها، وادخلی فی عبادی. همش ویژه است، همش ویژه است، ویژه است. داستان اینه، میگه ببین انسان، تو جنست، خطابم گذاشت انسان، تو جنست اینه. آیا سوال اینه، خودت رو اینگونه شناختی؟ ظرفیتاتو دیدی؟ هدفت را، میدون بازو دیدی یا نه؟ آیه دیگه، خدا در سوره مبارکه قمر بعد از اینکه صحبت از تقوا و اینا میکنه، میگه چی؟ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. درست شد؟ از این آیات ادامه داره، اونی که دنبال رضایت خداست، بعد رضوان من الله اکبر، بعد میگه رضا مال کیاست. ممکنه تا اینجا یه خودی بحث برای بعضیا سنگین یا یه جوری باشه، بگن آقا عرفان گفتی، مسیر گفتی، علم گفتی، بازگشتش رو باز به این عرفانه گفتین، بعد ارزش گذاری رو گفتین، هدف گفتین، هی از انسان، هی از آیات، هی از روایات، تهش چی می‌خواستیم دیگه؟ تهش چی می‌خواد در بیاد؟ چه باوری که میگین این دوتا باور لازم مقدمه و ضرورت لازم بحثه؟ که اگر من این باوره نبود، حرفای بعدی رو خوب نمیفهمم، یعنی اون میزان استفادهی که باید ببرم دیگه نمیبرم. اگه بخوام خلاصه کنم، با توجه به مثالایی که حالا میزنم، حرفم هی یکی یکی روشن میکنم، اینه میخوام بگم این انسانی که خدا تو قرآن، تو روایات داره معرفی میکنه، جنس این انسان یه موجوده با ظرفیت بی نهایته. میگه ببین انسان، تو باید اینگونه خودت رو بشناسی، ظرفیت بندگی بی نهایت هست، که اگر توی این ظرفیت تو رشد کردی، یک به اضافه بی نهایت میشود چی آقا؟ بی نهایت. تو نگاه نکن به ظاهر یک انسان محدودی، ولی اگر این جایگاهی که من برای تو تعریف کردم شناختی، افتادی تو این مسیر بندگی. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. درسته؟ شرط معراج پیغمبری نیست، رسالت نیست، بعثت نیست، بندگیه. یعنی استفاده از همین ظرفیت‌های وجودی که من برات گذاشتم. تو ظرفیت وجودیت این است، با این که یکی محدودی، ولی این ظرفیتی خدایی در کنار تو قرار داده شده که اگه تو دست تو به این ظرفیت خدایی بدی، یکی به اضافه بی نهایت بشوی، میشی تو بی نهایت. و تو یه انسان اینی، من خدا توقعم از تو اینه. لذا تو یه انسان به معنای واقعی باید شعار بدی ما میتونیم. منم میتونم سلمان بشم، دیر نشده. کی؟ آه سلمان، میدونی جز معمرینه دیگه، محصول. اگه من باور کردم که سلمان شدن برای منم مقدوره، باور کردم که خدا وقتی پیغمبر را، امیرالمؤمنین را، حضرت زهرای مرضیه و بچه های اینها را الگو برای ما قرار میده و اینا الگوهای واقعی هن، بجز موارد اختصاصیشون، پیغمبر رسالتش اختصاصی خودش بود، آخرین پیغمبر بود، بعد از او دیگه پیغمبری نداریم، تمام شد و رفت. ها؟ یه چیزای اختصاصی پیامبر اکرم است، یه چیزای اختصاصی امیرالمومنین، یه چیز اختصاصی حضرت زهرا سلام الله علیها. من بجز این اختصاصی هایی که اینها دارن، در بقیه موارد میدون برام بازه، با کمک اینا میتونم به اون موارد دست پیدا کنم. اگر من اینو باور کردم، خودم رو این گونه شناختم، خب ارزش گذاری برای خودم، برای وقتم، برای کارهام، مدلم، همه چیزم به هم میریزه. چجوریه؟ ما آدم ها یک لباس نو میپوشیم، یک مسئولیت میدیم. نید برای خودمون چه ارزش قائل میشیم؟ میگن آقا بیا، میگه او من با این لباس، من با این مسئولیت بیام این کار رو انجام بدم. ما به یه عنوان و یه لباس و نمیدونم یه مدل فلان و یه انگشتر و ساعت و مدرک خودمون رو از بقیه میکنیم، میگی من توقعم اینه. خب خدا میگه آه من یه میدونی، یه ارزشی برای تو گذاشتم که اصلا اینا در مقابلش هیچه. تو اگر این را بشناسی، دیگه اصلا از این بازی های میری بیرون. مدل نگاه و ارزش گذاری تو میشود بی نهایتی بالا. تو اول خودت را این گونه باور کن، تو یک موجود پر ظرفیت بی نهایتی. حسابی خدا داره امید میده، انگیزه میده به ما. تو میتونی رشد کنی و این در طول تاریخ هم باز بوده و هست. نیاز نداره حتما کنار پیغمبر اکرم باشی. سلمان کنار پیغمبر و امیرالمومنین بزرگ شد. بگیم آقا الان نمیشود. پیغمبر اکرم گفت من مباهات میکنم به شما به اصحاب آخرالزمانیم. مگه تو آخرالزمان چه اتفاقی میفته؟ مگر سید حسن نصرالله ها، شهید حججی ها، آرمان علی وردی ها، علماء ما، مگه اینا قابل مباهات نیستن برای پیغمبر امروز؟ بله، قابل مباهات نیستن. مگر همون مؤلفه هایی که اون زمان و در اون عصر مطرح میشد توی آدم ها وجود نداره؟ میگه ببین تو این ظرفیت شناسی رو داشته باش، خودت را کم نبین، بعد ببینم آیا به کم قانع میشی؟ آیا بعد قائل میشی که بعد الان ترمز بکشم وقت بازنشستگی من یا وقت ها دیگه کار بقیه است؟ چرا حاج قاسم سلیمانی 40 سال پوتینی شده در نیاورد؟ یه عالم نمونه خدا تا طول تاریخ از اصحاب پیغمبر و از قصه های قرآنی، حواریین، اصحاب عیسی و کی و کی و کی گرفته تا معاصر و امروز ما، کلی نمونه برای ما گذاشته که میگه ببین تو مسیر رشد برات بازه، خودتو اینجوری ببین. حاج آقا سلمان جز معمرین بود، او چند صد سال فرصت داشت. آقا مگر رشد سلمان تو چند سال آخر عمرش بود؟ رفتی به عمر طولانیش نداره. مگر رشدهایی که الان شکل میگیره، مرحوم علامه مجلسی صاحب بهارالانواره، برای ایشون 70 تا 100 عنوان کتاب نقل کردن. بعضی میگن بیش از 100 عنوان کتاب داره. 73 سال هم بیشتر عمر نکرده. بیشتر از ها 100 عنوان کتاب براش نقل کردن، علاوه اختلافایی که وجود داره، یک عنوان کتاب ایشون 110 جلد بهار الانواره. من اگر ظرفیتمو شناختم، این ظرفیت در مسائل متفاوت قابل بروزه. تو علمیش علامه مجلسی ها، شیخ مفید ها رو ببینید، تو عرصه های نظامیش ها، شهید تهرانی، مقدم ها، سلیمانی ها و و اینا رو ببینید. میگه ببین اگر تو خودت را شناختی دست به بی‌نهایت، تو اینجوری باید خودتو بشناسی. اگه اینجوری خودتو شناختی، حالا اومدیم گفتیم آقا این مطالبه انسان، این مؤلفه، این مؤلفه، این میفهمی، ولی میگه اینا یعنی چی؟ بعد شما، من تقاضا میکنم عرضمو جمع کنم کم کم، ببینید بزرگوارا، محصول این مدل میشه آدمایی که هم الگوهای قشنگ دارن، هم الگوساز و حماسه‌ساز میشن، مثل مثالایی که زدیم. و بعد اینا تعریفی میشن. شما برید نهج البلاغه ببینید، حکمت 445 یا نامه 38، حکمت 443 نامه 38، اینا تعریفای امیرالمومنین علیه السلام از مالک اشتره. المالک و مل مالک، خدا میگه قرآن شب قدر و ما ادراک ما لیلة القدر. امیرالمومنین میگه مالک، شما چی میفهمید مالک چیه؟ و مل مالک. آقا یه کسی که امیرالمومنین جوری از تعریف کنه، او یعنی چه ظرفیت هایی به خرج داده؟ هم یه آدم معمولی بود، چی شد شد مالک؟ نامه 38 نامه است، امام نوشته است به مردم مصر، مالک رو معرفی کرده. ببین معرفی مالک را از زبان امیران مؤمن واقعی، مسلمان واقعی، انسان درست، ترازی که امیران مؤمن قبولش داره، داره معرفی میکنه. ببین تو مؤلفه‌اش چیه. تو بخش اول اینه، ما باید باور کنیم. بزرگوارا خوندن نه، باور. باور محصول درگیریه. لذا من پیشنهادم اینه، عرضم رو جمع کنم بزرگوارا، تا میتونیم زندگی علما، بزرگان، شهدا را بخوانیم. اینا کسایی بودن که خیلی جاها کارهای محال را ممکن کردند. صدهایی را، مشکلاتی را که مردم میگفتند دیگه اینا درست بشو نیست، اینا راحتی ازش گذشتند. لذا این که قرآن هی میگه سیرو فاعتبروا، هی از قاله از یاد میکنه از تاریخ گذشتگان، همینه. خوندن این قصه گذشتگان، مخصوصا تاریخ علما و شهدا، این باور رو برای ما میسازه که من ظرفیت دارم، فرصت دارم، میتوانم پا رو فرق ملائک و بال ملائک بذارم، میتونم سلمان بشم. باور من میتوانم، باور این که من میتونه دستم تو دست خدا باشه و بی نهایت بشم. اگر من خودم را خوب شناختم و برای خودم ارزش قائل شدم، حالا هم انگیزه دارم، هم میدونم دنبال نیازهایی که برای این مسیر لازم دارم. اگه این باور نیاد، اصلا احساس ضرورت و انگیزه هم نمیاد. پس ما دو تا باور لازم داریم. باور اول اینه که خودم را ضروریست اولا خودم را درست بشناسم که من یه انسان پر ظرفیت بی نهایتم. خدا برای من چنین میدونی باز گذاشته. حالا یا من بر اساس این باور استفاده میکنم سود میبرم، یا بی خیال این باور میشم خودم رو میسوزونم. ولی اونی که باور دارد توقعش بالاست، مدل زندگیشم مدل متعالیه و فرق میکند. ما انسان تراز رو میخوام بگیم و این مدل متعالی ها. خدا انشاءالله به حق حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها به همه ما توفیق رو عنایت کند که به حق حضرت زهرا سلام الله علیها بتونیم تو این مسیر موفق باشیم، مشمول دعای حضرت باشیم و آبروی قرآن و اهل بیت انشاءالله استجابت این دعاها و تعجیل در فرج آقامون، عرض تسلیت به ساحت مقدس آقامون، اجماعا صلوات.